اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم سلام، برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. امروز پنجشنبه 7 سپتامبر سال 2017 میلادی میباشد. برنامه این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما عزیزان با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام. ایالات متحده در نظر دارد تا 3500 سرباز اضافی را به افغانستان بفرستد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که به این ترتیب شمار مجموعی سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به بیش از 14000 نفر افزایش خواهد یافت. رویترز گزارش داده که جیم ماتیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون وزیر خارجه و جنرال جوزف دانفورد لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا روز چهارشنبه در مورد استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ با کانگرس ایالات متحده صحبت کردند. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده گفتند که آن وزارت تا زمان اعلام رسمی شمار سربازان اضافی به افغانستان توسط جیم ماتیس وزیر دفاع آن کشور ابراز نظر نخواهند کرد. این در حال است که آقای ماتیس بدون اینکه شمار سربازان اضافی را مشخص سازد هفته گذشته گفت که دستور اعزام سربازان اضافی را امضا کرده است. گروه دادخواهی برای حفاظت از غیر نظامیان با نشر گزارش تازه‌ای از افزایش آمار کشته شدگان و زخمیان در میان غیر نظامیان افغان خبر داده است. این سازمان می گوید که بر اساس ارقامی که جمع‌آوری شده در ماه اگست سال روان میلادی 254 غیر نظامی افغان کشته و 366 تن دیگر زخمی شدند که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. بر بنیاد گزارش این سازمان، بیشترین تعداد این غیر نظامیان در کابل، هرات، ننگرهار و هلمند قربانی حملات و درگیری های مسلحانه شدند و حملات انفجاری، انتحاری، حملات هوایی، ماین های کنار جاده، قتل‌های هدفمند، اصابت راکت و هاوان، ماین‌های مغناطیسی و درگیری‌ها از عوامل اساسی قربانی شدن غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده است. لوی درستیز هند امروز هشدار داد که کشورش باید آمادگی بگیرد تا همزمان بر ضد چین و پاکستان در دو جبهه جداگانه جنگ کند. جنرال بیپن روات لوی درستیز هند گفته است که چین ممکن به تلاش‌ها در راستای کاهش قلمرو هند ادامه دهد، قسمی که بیجینگ اخیراً به چنین اقدام در بنبست هیمالیا دست زد. آقای روات گفته است که هرگاه رویدادهای مشابه آنچه در منطقه دوکلام رخ داد ادامه یابد، چنین وقایعی ممکن موجب منازعه بزرگتر در مرز شمالی هند گردد. لوی درستیز هند هشدار داد که هرگاه چنین رویدادها رخ بدهد، پاکستان ممکن با استفاده از فرصت از سمت غرب دست به حمله بزند. به گفته او روی همین دلیل هند باید آماده جنگ در مرزهای شمالی و غربی خود باشد. سارنوالان آمریکایی وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و رئیس پیشین یکی از بانک‌های آن کشور را با توطئه برای گریز از تعزیرات اقتصادی بر ایران متهم کردند. این دو به انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی برای منفعت ایران با استفاده از نظام مالی ایالات متحده نیز متهم می باشند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد پیشین حکومت ترکیه که روابط نزدیک با رجب طیب اردوغان دارد در ارتباط به این قضیه متهم شناخته شده، قضیه‌ای که سبب تیرگی روابط بین واشنگتن و انقره شده است. در این حال وزیر اقتصاد کنونی ترکیه با دفاع از سلفش گفته است که سارنوالان آمریکایی باید اتهاماتشان را علیه وزیر پیشین اقتصاد ترکیه به اثبات برسانند. اسرائیل بر یک پایگاه نظامی سوریه در ولایت حما حمله هوایی انجام داد. اردوی سوریه با بیان این مطلب گفت که در این حمله که در نزدیکی شهر مسیاف انجام شد، دو سرباز سوری کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که جنگ سوریه را نظارت می کند گفت که به نظر می رسد این حمله هوایی اسرائیل یک مرکز تولید سلاح‌های کیمیایی سوریه را هدف قرار داده باشد. این گروه ناظر همچنین افزود که در نزدیکی محلی که هدف این حمله قرار گرفته است، نیروهای ایرانی و جنگجویان گروه لبنانی حزب الله بارها مشاهده شده بود. این در حال است که حکومت سوریه میگوید که بر اساس توافق سال 2013 تمام سلاح‌های کیمیایی خود را تسلیم ملل متحد کرده است. آنگ سان سوچی رهبر میانمار میگوید که حکومت آن کشور تلاش دارد تا از همه باشندگان ایالات راکاین حفاظت صورت گیرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این در حال است که شمار مسلمانان روهینگیایی که در یک روز از ایالت راخین فرار کرده و خود را به بنگلادش رساندن به 18,000 نفر رسید. شمار مجموعی مسلمانان روهینگیایی که از آغاز خشونت‌ها در اواخر ماه آگوست آن ایالت را ترک کردند 164,000 نفر می باشد. آن سان سوچی به طور مشخص از فرار مسلمانان روهینگیایی از خشونت‌ها در ایالت راخین نام نبرد، اما گفت که حکومت میانمار به رهبری وای تلاش دارد تا از همه شهروندان آن کشور مراقبت کند. بسیاری رهبران جهان از آن سان سوچی به خاطر خاموش بودن او در برابر خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار شدیداً انتقاد کردند. سوچی در سال 1991 برنده جایزه صلح نوبل شد، اما اکنون بسیاری منتقدین او میگویند که این جایزه باید از وی پس گرفته شود.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ترکیه هنوز هم یک متحد مهم اتحادیه اروپایی میباشد. تفصیل بیشتر از احمد شکیب دوست.
آقای مکرون امروز گفت که هرچند ترکیه در حال حاضر از مسیر پیوستن به اتحادیه اروپایی منحرف شده است، اما آن اتحادیه باید روابط خود را با ترکیه ادامه بدهد. این در حال است که یک مقام ارشد ترکیه گفته بود که اتحادیه اروپایی باید تصمیم بگیرد که آیا ترکیه را به حیث یک عضو آن اتحادیه میپذیرد یا خیر. اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حال بیان می شود که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفته بود که مذاکرات روی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی باید به تعلیق بیاید. روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپایی پس از کودتای ناکام سال گذشته در آن کشور بدتر شده است. حکومت ترکیه صدها هزار نفر را در آن کشور به ضمن دست داشتن در آن کودتا بازداشت کرده، اما منتقدین می گویند که انقره به بهانه مبارزه با عاملین کودتا مخالفین سیاسی خود را سرکوب می کند.
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که او و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن پرتاب یک میزایل بالاستیک توسط کره شمالی بر فراز ژاپن را قاطعانه محکوم کردند. پوتین یک بار دیگر تاکید کرد که بحران کره شمالی باید از طریق راه‌های سیاسی حل گردد و این بحران را تهدید برای صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد. ولادیمیر پوتین گفت که بحران کره شمالی باید از طریق نقشه رای که توسط روسیه و چین تهیه شده است حل گردد. پوتین افزود که او و صدر اعظم ژاپن روی امکان آغاز فعالیت‌های مشترک اقتصادی بین مسکو و توکیو در جزایر مورد مناقشه کوریل نیز بحث کردند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و همچنان مطالب جالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را شما در وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده میتونین. صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید در بخش گزارش های این برنامه. وزارت معارف افغانستان میگوید که در سالهای گذشته برنامه سوادآموزی این وزارت به دلایل متعدد مسئولیت نداشته است و این مسئله سبب می شود که این وزارت نتواند تا سال 2020 به هدف تعیین شده رسیدن میزان سواد به 60% برسد. خیرالله رسولی همکار ما از کابل در این مورد گزارش فرستاده است که به توجه شما می رسانم.
افغانستان از جمله کشورهایی است که پایین‌ترین سطح سواد را در جهان دارد و مقام‌های وزارت معارف این کشور نیز وضعیت سواد‌آموزی را غیر مطلوب می‌خوانند. سردار محمد رحیمی معین سواد‌آموزی وزارت معارف افغانستان در کنفرانس بسیج ملی برای سواد‌آموزی گفت که بین بی‌سوادی، ناامنی، فقر و فساد رابطه مستقیم وجود دارد و حلقه گم شده در وضعیت افغانستان به شکل عمومی تا یک قرن و خصوصا 15 سال گذشته عدم توجه به سواد‌آموزی بوده است. آقای رحیمی گفت که در 1.5 سال گذشته که در این سمت کار میکند دریافته است که در برنامه کلان حوزه فرهنگ اجتماعی، تعلیم و تربیه جایگاه مشخص و شایسته برای سواد آموزی در نظر گرفتن نشده است. به همین دلیل روند سواد آموزی در جامعه افغانستان مؤثریت نداشته است. بر اساس ارقام وزارت معارف در حال حاضر سالانه 1% سواد افغانستان رشد میکند، ولی به هدف تعیین شده سال 2020 رسیدن سطح سواد به 60% در این کشور نمیتواند برسد. اما چرا؟ معین وزارت معارف افغانستان گفت
مشکل این است که دیدگاه و پالیسی که به صورت کلان در دولت وجود داشته در طی 15 سال گذشته برنامه سواد آموزی و تعلیمات بزرگسالان، خصوصا تعلیمات دوامدار بزرگسالان، من حیث یک برنامه فرعی هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی، و این باعث شده که چرخه بحران، چرخه بی‌ثباتی، چرخه ناامنی، چرخه فقر، چرخه خشونت در افغانستان تداوم داشته باشه.
ارتباط نداشتن روند سواد آموزی با توانمندسازی زنان، اشتغال، برنامه‌های توسعه‌ای، امنیت، تکنولوژی و تعلیمات عمومی را آقای رحیمی مسائل دیگر خواند که سبب به حاشیه رفتن سواد آموزی در 1.5 دهه گذشته شده و نتوانسته است که مؤثریت خود را داشته باشد. به گفته آقای رحیمی، وزارت معارف با مصرف سالانه تا 35% بودجه انکشافی یکی از وزارت‌های دارای ساختار فاسد، عریض، طویل و بی‌برنامه است که به دلیل مداخلات سیاسی و ساختار حکومت وحدت ملی هنوز اصلاح نشده است. اما معین سواد آموزی وزارت معارف همچنان افزود، در زمانی که پول در اختیار بوده طرح جامعی وجود نداشته است، اما حالا که طرح جامعی در راستای سواد آموزی وجود دارد، بودجه کافی در اختیار ندارند.
هر سال تقاضا کردیم برای بودجه کشافی، اما بودجه به ما نمیدن. این هم یکی از مشکلاتی است که گفتیم به لحاظ سیاسی در سطح کلان دولت وجود داره، که به مراکز و برنامه‌هایی که توان مصرف دارن، نیاز مصرف دارن، بودجه داده نمیشه. به برنامه‌هایی که عمدتاً خیالی هستن، عمدتاً مؤثریت ندارن، عمدتاً ناکارآمدن، چون یا دونر علاقه دارن، یک سیستم فساد اونجا، یک باند مافیایی شکل گرفته، کمک داده میشه تا صد میلیون دلار. در حالی که کل بودجه مدیریت سواد آموزی در قسمت انکشافی اون چیزی که در آن باجت است حدود 4.5 میلیون دلار است.
پایین بودن ظرفیت در مدیریت سواد آموزی را آقای رحیمی مشکل دیگر عنوان کرد، ولی افزود که با وجود این همه مشکلات، همکاران وی کارهایشان را نظر به شرایط و امکانات به خوبی انجام دادند. از سوی دیگر، کمیسیون امور فرهنگی، معارف، تحصیلات عالی، حج، ارشاد و اوقاف ولوسی جرگه افغانستان به این باور است که وزارت معارف این کشور دارای ظرفیت پایین است و دلیل عمده این که از هدف تعیین شده باز خواهد ماند نیز همین مسئله است. رازی منگل، عضو این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رویکرد سیاسی مقام‌ها در این وزارت سبب عقب مانی کارها می شود.
هم امکانات برشان موجوده، بودجه کافی برشان داده می شه هر سال، متاسفانه مدیریت ندارن، وزیر معارف و تیمی که کاری ندارد در وزارت معارف.
مقام های وزارت معارف افغانستان در حالی از مؤثر نبودن روند سواد آموزی سخن می زنند که هم اکنون بین 10 تا 11 میلیون شهروندان افغان بی سوادند، و آمار این وزارت نشان می دهد که هر سال بین 200 تا 250 هزار کودک افغان نیز از آموزش باز میمانند، که در حقیقت به کتله بیسوادان جامعه در این کشور افزوده می شود.
و شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان همزمان با بزرگداشت از روز جهانی سواد می گوید که با تطبیق طرح امهای بیسوادی تا 15 سال آینده سطح افراد با سواد در افغانستان تا بیش از 70% افزایش خواهد یافت. در حال حاضر 61 تا 65% از شهروندان افغانستان بی سواد هستند و زنان بالاترین میزان بی سوادی را دارند.
افغانستان در صدر 5 کشور است که بیشترین شهروند بی سواد را دارد. آمارهای وزارت معارف این کشور نشان می‌دهند که 11 میلیون افغان بی سواد هستند. این رقم 61 تا 65% از افغانهای را می سازند که بیشتر از 15 سال سن دارند. با این حال، معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان می گوید که در حال حاضر تمرکز بیشتر روی افزایش سواد در میان زنان است.
پلان ما هر ساله است که 2/3 کورس‌های سواد آموزی اختصاص پیدا کنه به خانم‌ها، یعنی 60 تا 65% برنامه سواد آموزی اختصاص پیدا بکنه به سواد آموزی زنان، تا کم کم در 15 سال 20 سال آینده یک تعادل به وجود بیاد بین سواد بین زن و مرد، و تمرکز بیشتر در واقع فعلا روی سواد آموزی خانم‌ها باشه. البته تا یک حد زیادی موفق بودیم.
با این حال، حکومت افغانستان میگوید که افزون بر جنگ و ناامنی، فقر و بیکاری و حاکمیت فرهنگ سنتی بر جامعه از عوامل اساسی به سواد ماندن مردمان. با این هم، پارسال نزدیک به 19000 صنف سواد آموزی در سرتاسر افغانستان دایر شدند که بیش از 400000 نفر در آنها شرکت کردند. بیش از 50% شرکت کنندگان این صنف ها زنان بودند.
جذب شاگردایی که قرار است که سواد آموزی یاد بگیرند و در تمام ولایت بیشتر شده، خوشبختانه از درود میتونیم بگیم که بیشتر از 60% طبقه آنها در کورس سواد آموزی ما فعلا درس می آموزند.
کورس های ما در بخش امنیتی و سازمان های رسمی مردا بیشتره، اما در اجتماع و محلاتی که بیرون از ساحات رسمی هست، اونجا خوشبختانه علاقمندی زنها زیاد است و ما هم تلاش میکنیم تا خانم های بیشتر جذب کرسی سواد آموزی بکنیم.
اینجا هم از روز جهانی سواد بزرگداشت میشود. زلمه یکی از اشتراک کنندگان این محفل که بد تازگی مهارت خواندن و نوشتن را فرا گرفته است، میگوید که سواد مسیر زندگیش را تغییر داده است.
وقتی که بی‌سواد بودم بسیار مشکلات بود در زندگی ما. جایی که می رفتیم مثلا نمی تونستیم صحیح جا را پیدا کرده، آدرسی را که برام می دادن صحیح پیدا کرده نمی تونستیم، یا یک لوار سادگی پیدا نمی تونستیم صحیح کرده که امورا بخونیم چی نوشته. از وقتی که سواد آموختیم از طریق کورس بی سوادی دیگه فعلا در زندگی ما بسیار تغییرات مهم آمده، زندگی ما از تاریکی بر آمده، روشن شد.
در حال حاضر 17,000 مکتب در سرتاسر افغانستان فعالند که در آنها 9,200,000 دانش آموز مشغول آموزش هستند. حکومت افغانستان امیدوار است که با افزایش شمار باسوادان به چالش های نظیر نفرت پراگنی های قومی نژادی، خشونت ها و بنیادگرایی ها نقطه پایان گذاشته شود.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شما گوش میکنین. در ادامه گزارش ها، افغانستان پس از کسب عضویت در سازمان حکومتداری باز اکنون روی پلان برنامه عملی ملی کار میکند. جزئیات بیشتر را در باره این موضوع از عبدالحی ورشان میشنوید که از کابل فرستاده است.
حکومت افغانستان پس از کسب عضویت سازمان مشارکت دولتداری باز یا OGP تلاش دارد یک برنامه عمل ملی را با مشورت و همکاری نمایندگان جامعه مدنی سراسر کشور تهیه نماید. در همین سلسله شماری از نمایندگان جامعه مدنی از ولایات مختلف کشور به کابل دعوت شدند تا در تهیه یک پلان یا برنامه عمل ملی با سکرتاریت سازمان همکاری نماید تا در روشنی مشوره های مسلکی نمایندگان جامعه مدنی یک پلان جامعه تهیه گردد. خلیل رحمان متوکل رئیس سکرتاریت سازمان و OGP امروز پنجشنبه در یک نشست
هدف از برگزاری سیمینار امروز بحث مشورتی پیرامون برنامه عمل ملی افغانستان است که این هم یکی از سعادات دولت‌های عضو مشارکت دولتداری باز است که در قدم اول باید مستمیر جور کنند و در قدم دوم باید برنامه عمل ملی را جور بکنند که با تصویب مجتمع برسند و او برنامه عمل ملی بر دو سال ساخته میشد.
رئیس سکرتاریت سازمان راجع به هدف سازمان معلومات بیشتری ارائه کرد و گفت
هدف از برنامه عمل ملی ترویج پاسخگویی، تامین شفافیت و ارتقای حساب‌دهی و توانمندسازی شهروندان می باشد.
سازمان دهندگان این نشست گفتند که در دو ماه آینده طرح و مسوده برنامه عمل ملی نهایی خواهد شد و بعد از تصویب در کابینه افغانستان به سازمان مشارکت و دولت باز تقدیم خواهد شد. نمایندگان جامعه مدنی که در این سمینار شرکت کرده بودند، مشارکت دولتداری باز را یک پدیده جدید و مهم خوانده، گفتند که حیثیت یک پل میان حکومت و مردم را دارد. خلیل رؤوفی یک تن از نمایندگان جامعه مدنی در مورد چنین گفت:
در پرانست حکومتوالی جدید یا نیوی ابتکار دنیا او داد
مشارکت و دولت باز یک ابتکار و یک پدیده جدید جهانی است که مشارکت مردم در نظام یک مملکت را نشان می دهد و ما از این استقبال می کنیم و این را یک اقدام مفید می پنداریم که در دولتداری آینده افغانستان نتایج مثبت آن مشاهده خواهد شد. سازمان OGP به منظور ارتقای شفافیت و پاسخگویی و حسابدهی حکومت ها و همچنان توانمندسازی شهروندان به تاریخ 20 ماه سپتامبر 2011 میلادی توسط کشورهای برازیل، اندونزیا، مکسیکو، ناروی، فیلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده آمریکا تأسیس شده است و تا کنون به تعداد 64 کشور توانستند عضویت این نهاد را کسب کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک گروهی از مظاهره کنندگان راهپیمایی در روزهشان را از شهر شارلت ویلز ایالت ورجینیا آغاز و به سوی واشنگتن دی سی در بنای مارتین لوتر کینگز تکمیل کردند. این مظاهره کنندگان همچنان خواستار ختم نژاد پرستی، تعصب و برکناری رئیس جمهور آمریکا شدند. گزارش را در این مورد تقدیم شما می کنم. این راهپیمایی ماه گذشته بعد از درگیری ها در شهر شارلت ویلز ایالت ورجینیا راه اندازی شد که درگیری ها میان سفیدپوستان افراطی و مظاهره کنندگان مخالف آنان منجر به هلاکت یک تن و زخمی شدن 19 تن دیگر شد. رویه راهپیمایان در این راهپیمایی با وجود باران ها بسیار بلند بود. اپریل مونیز یک مظاهره کننده می گوید که ما همه تکان خورده و غمگین هستیم. نیاز قوی داریم تا از این وضعیت بیرون شده به حالت عادی برگردیم و نیاز داریم تا به این راهپیمایی خاتمه دهیم. مظاهره کنندگان این راهپیمایی بیان داشتند که نژاد پرستی همچنان خط اشتباهی است که ایالات متحده را از نظر حقوق مدنی و محیط زیستی تقسیم می کند. و می گوید اگر شما از مردم سیاه پوست در مورد این راهپیمایی بپرسید، هدف این است که آنان می خواهند تا خشونت پلیس علیه آنان و کشتار سیاه پوستان ختم شود. اگر هدف این راهپیمایی را از مردم اصیل اینجا بپرسید، آنان می خواهند تا هیچ مداخله در امور کارهایشان صورت نگیرد. و اگر هدف این راهپیمایی را از مردم منطقه فلنت بدانید، به این معناست که آنان آب آشامیدنی صحی و پاک می خواهند. و در این زمان این معترضان خواستار برکناری دانالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شدند. این در حالی است که شمار از تحلیلگران به این باور هستند که حامیان آقای ترامپ روش پرآشوب را میپسندند. با باور آگاهان او همانند دیگر سیاستمداران در رسیدگی به موضوعات مجرب نیست و جدید بودن شیوه برخورد او با موضوعات او را برای شمار جذاب ساخته است. بر اساس یک نظرسنجی تازه، 61% آمریکاییان باور دارد که رئیس جمهور ترامپ رهبر تفرقه انگیز است، در حالی که 31% پاسخ دهندگان گفتند که او موجب اتحاد ملی شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، قاضیان اروپایی روز چهارشنبه این کوشش هنگری و سلواکیا را که مانع سهمبندی التزامی اسکان مجدد پناهجویان از یونان و ایتالیا می شدند مسترد کردند. مقامات در اتحادیه اروپایی از این فیصله استقبال کرده و از کشورهای عضو خواستند تا جریان اسکان مجدد را تسریع بخشند. گزارش هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در اوج بحران 2015 پناهجویی، اتحادیه اروپایی پذیرفت تا 160 هزار از پناهجویان از ایتالیا و یونان را در سرتاسر اتحادیه نقل مکان دهد. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی آن را مسترد کردند، لیکن در نهایت رایگیری بر ضد نظر آنها داده شد. هنگری و سلواکیا در محکمه عدالت اروپایی دادخواهی کردند و استدلال می‌کردند که سیستم سهمیه‌بندی یک پاسخ نامناسب در برابر این بحران است. اما قاضیان اروپایی این دادخواهی این دو کشور را مسترد کردند. در این حال وزیر خارجه هنگری این حکم قضات را نامناسب خواند. ما به این نظر هستیم که این تصمیم امنیت تمامی اروپا و آینده این قاره را به خطر مواجه می‌کند. اما کمپاین کنندگان حقوق بشر از این تصمیم قضات اروپایی استقبال کردند. اورینا مگوان از عفو بین المللی می گوید
The fact of the matter is that there is a clear obligation to help people fleeing war and persecution.
واقعیت این است که این یک مسئولیت روشن است تا کسانی را که از جنگ و آزار اذیت فرار می کنند کمک کرد. آنها نسبت به همسایگانشان به اساس همبستگی اروپایی یک مسئولیت دارند. اما در این مسائل عنصر جهانی نیز دخیل است، زیرا این یک بحران جهانی پناهجویان می باشد.
هنگری و پولند از این که پناهجویان را بپذیرند امتناع ورزیدند، اما سلواکیا تعداد محدودی از پناهجویان سوری را پذیرفته است. اتحادیه اروپایی تهدید کرد که در مقابل کشورهایی که از پذیرفتن پناهجویان امتناع ورزند اقدام قانونی خواهد کرد و جریمه آن در برابر هر پناهجویی را که نمیپذیرند $300,000 تعیین نموده است. اما آوردن فشار بالای کشورهای اروپای شرقی برای پذیرفتن پناهجویان ممکن زیان بیشتر نسبت به مفاد آن داشته باشد. این مطلب را دانیل تیلس از پانتون پیداگوژی در کراکاو پولند بیان داشت.
Even once the refugees are relocated, most of them don't stay for very long. They've come to Europe not to be in
لیتوانیا. حتی پناهجویان خود نمیخواهند که به این کشورها نقل مکان کنند و تا دیر زمانی در آنجا باقی بمانند. آنها وقتی به اروپا می آمدند نمیخواستند در کشورهای مانند لیتوانیا، استونیا، پولند یا هنگری جاگزین شوند. آنها خواهان رفتن به کشورهای اروپای غربی که فرصتهای خوب کاری دارند می باشند، زیرا در آنجا معاش خوبی به آنها داده می شود. تعمیل فشار بالا این کشورها تأثیر ناگوار افگنده و آنها را به خصومت با اتحادیه اروپایی ترغیب می کند. به تعقیب حکم قاضیان اروپایی، هنگری تعهد سپرده است تا از امنیت مردمانش به هر ترتیب حفاظت به عمل آورد، اما توضیح نداده است که پاسخ این کشور چه خواهد بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش، وزیر اقتصاد ترکیه گفته است که وزیر اقتصاد پیشین کشورش که در ایالات متحده به توطئه فرار از تعزیرات ایالات متحده علیه ایران متهم است، کاری نکرده است که به آن کشور آسیب برساند. محمد احمدی در این مورد گزارش را به توجه شما می رساند.
نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به گزارشگران گفت که آقای کاکلایان کاری علیه منافع ترکیه انجام نداده است و اگر او برخلاف علایق سایر کشورها عمل کرده است، برای ترکیه جای هیچ نگرانی نیست. زیبکچی همچنین گفت که قضیه علیه کاکلایان هنوز تایید نشده است.
Zafer Bey'de Türkiye'nin menfaatleri aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır.
آقای زفر کاری علیه علایق ترکیه انجام نداده است. آنچه برای ایالات متحده مهم است، علایق ترکیه است. اگر او کار خلاف منافع سایر کشورها انجام داده باشد یا نباشد، ترکیه هیچ نگرانی ندارد.
سارنبالان ایالات متحده، کاکلایان وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و سلیمان اصلان رئیس پیشین هال بانک، یک بانک دولتی ترکیه، را به دسیسه گریز از تعزیرات ایالات متحده علیه ایران متهم کرده، تحقیقاتی را به راه انداخته است که تشنج بین واشنگتن و انقره را تشدید بخشید. اعلام جرم علیه کاکلایان اولین قضیه اتهام علیه یک عضو پیشین حکومت ترکیه است که در روابط نزدیک با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است. به نظر می رسد منشأ این تحقیقات به یک تاجر طلای ترکیه ایرانی تبار به خاطر فرار از تعزیرات برمی گردد. در رویداد دیگر در پیوند به ترکیه، تیمو سوینی وزیر خارجه فنلند مخالفت خود را با پیشنهاد صدر اعظم آلمان مبنی بر توقف مذاکرات با ترکیه به خاطر عضویت آن کشور به اتحادیه اروپایی اعلام کرد. سوینی حین مواصلتش به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی گفت:
داشتن مذاکره همیشه مفید است. ما می‌دانیم که در ترکیه مشکلات حقوق بشری وجود دارد، اما من طرفدار توقف مذاکرات نیستم.
اسوین مکسر وزیر خارجه استونیا گفت که او انتظار ندارد که اتحادیه اروپایی تصمیم رسمی را در این باره امسال اتخاذ کند. سیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان حین مواصلتش به این جلسه موقف آلمان را به تعلیق مذاکرات با ترکیه تکرار کرد. روز چهارشنبه رئیس جمهور ترکیه گفت که حالا وقت آن است که اتحادیه اروپایی تصمیم بگیرد که آیا کشورش به آن اتحادیه بپیوندد یا نه. این سخنان رجب طیب اردوغان بعد از آن به عمل آمد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان وعده کرد تا بر شرکای اتحادیه اروپایی فشار بیاورد تا تعلیق یا ختم مذاکرات الحاق ترکیه به آن اتحادیه را غور کنند. خانم مرکل لحن خود را در آستانه رأی‌گیری ملی آلمان در ماه جاری شدت داده گفت که ترکیه نباید عضو اتحادیه اروپایی شود. انقره او را به عوام فریبی متهم کرد. اردوغان گفت ترکیه از هدف استراتژیک خود برای عضویت در اتحادیه اروپایی عقب نخواهد نشست، اما او مدتی طولانی است که اشاره کرده است که کشورش با اتحادیه اروپایی به خاطر پیشنهاد ضعیف عضویت که در سال 2005 آغاز شد بی‌حوصله شده است و این بن‌بست با
شنوندگان گرامی این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد و حالا شما شنونده برنامه آشنا تک آشنا رادیو آشنا صدای امریکا می باشید.